حالا ادمون برک متأثر به سلطنت میشد، همینطور که تاماس هابز هم اعتقاد به یه دیکتاتور دارن، منتها این چون دوره در حقیقت سرمایه‌داری شروع شده اعتقاد به سلطنت مطلقه دارن. خمینی به دستگاه ولایت متوسل میشه. از نظر خمینی دموکراسی موجب آشفتگی و برهم ریختن جامعه میشود. اگر ذات انسانها فاسد و خبیث باشد، جامعه به یک دیکتاتور مطلق احتیاج داره و چنین دیکتاتوری رو میطلبه، به طوری که خودش هم در حقیقت خودش رو شبان رمه یا گله میدونه. در حقیقت انسانها رو، مردم رو ذاتن نادان و صغیرند و نیاز به یک شبان دارن. ما بر سر این مسئله نه تنها به خودمون و به نیروهای سیاسی باید محک بزنیم، به اصلاح طلبان هم باید محک بزنیم که ببینیم اگر آقای تاج‌زاده خط امامیه به این معنا خط امامی هست و در نتیجه هنوز از مرحله خردگرایی فراتر نرفته. تردیدی وجود نداره که همه اصلاح طلبا اینطور نیستن، به طوری که هاشم آقا جریر رو چرا میخواستن اعدامش بکنه؟ برای اینکه گفت ما یه مش میمون نیستی. یا اکبر گنجی رو چرا انداختنش زندان؟ برای اینکه هم به دنبال آمرین قطعهای زنجیره‌ای میگشت و همین که میگفت ما یک رفراندوم به یک همه پرسی باید بکنیم برای تغییر این قانون اساسی، و در نتیجه میخواستن اعدام بکنن هر دوی اینها رو، منتها نتونستن، وگرنه خیال اعدام هر دو رو داشتن، میخواستن از پیش پاشون بردارن. بنابراین همه اصلاح طلبا اینطور نیستن. من میخواستم مثال مشخص بزنم که ما موقعی که معیارامون رو مطرح میکنیم دائم باید محک بزنیم و بدونیم که این قانون اساسی در چه وضعی هستش، کدام اصلاح طلبا هنوز میخوان در قالب این قانون اساسی عمل بکنن و کدومشون حاضرن فراتر برن، یعنی تازه وارد مرحله 200 سال پیش اروپا بشن و از تعقل و نه تعصب بهره بگیرن و جامعه رو به طرف خردگرایی و تعقل ببرن. بنابراین ما معیارمون از این جهت کاملا آشکاره. دوم که برمیگرده به همین، محک ما انسانه که به عنوان موجودی قائم به ذات و نوابسته. بسیار این پر اهمیته و برمیگرده به همین قضیه که انسان اگر ما به علم، به خردگرایی اعتقاد داشته باشیم، یعنی مطالعه بکنیم که چطور کائنات لااقل کره زمین در میلیاردها سال پیش ابتدا از جمادات و البته به اصطلاح آب تشکیل شده بود و بعد سلول اولیه در اون آبگوشت اولیه اقیانوس‌ها شروع به تکوین پیدا کرد، یک مولکول درشت، و این منشأ حیات. حیات یه چیزی نیست که از ماوراء طبیعت حلول کرده باشه، بلکه در اثر پیچیده تر شدن اتم‌ها و مولکول‌ها هست. و بعد چطور حیات یا منشأ حیات از اونجا آغاز میشه و بالاخره به یکی از پیشرفته‌ترین شعب میمون‌ها میرسه و بعد دست این شعبه آزاد میشه این بخش و بعد در طبیعت دست میبره و ابزار ساز میشه و موقعی که ابزار ساز شد شعور و خرد انسان چطور تکوین پیدا میکنه و تازه شروع میکنه فکر کردن، یعنی شعور در حقیقت ثانوی است به ماده و نه اینکه ما فکر کنیم شعور اول به وجود اومده در ماوراء طبیعت و بعد ماده به وجود اومده و مسائل مادیه، یعنی به اصطلاح در حقیقت همه اینها از نظر هگل هم همینطور ساخته و پرداخته ذهن ماست. خیر، اینا به اصطلاح کاملا قوانین علمی، یعنی اگر ما اعتقاد به خردگرایی داشته باشیم میبینیم که چطور خرد به طور کلی، هم حیات چطور به وجود اومده و هم خرد انسان چطور تکوین پیدا کرده، تا تازه اون وقت در چند هزار سال پیش شروع کرده به اینکه طبیعتی وجود داره، ماوراء طبیعی وجود داره، آیا انسان خدا را آفریده یا خدا انسان را آفریده. همه اینها در حقیقت یه چیز متأخره، از میلیاردها سال پیش کره زمین وجود داشته و موجودات هم توش بودن، و اینکه ما شروع به فکر کردن کردیم، چه از طبیعت فکر کردن نسبت به طبیعت و چه ماوراء طبیعت، همه اینا چیزهای متأخره که در چند هزار یا چند ده هزار سال گذشته به وجود اومده. از میلیاردها سال عمری که از کره زمین و کائنات میگذره. بنابراین اگر انسان شعورش در مرحله خاصی تکوین پیدا میکنه، این به اصطلاح خودش میتونه راجع به سرنوشتش تصمیم بگیره، و دو چیز نباید راجع به سرنوشتش تصمیم بگیره. یکی، نیروهای ماوراءطبیعه نباید راجع به سرنوشتش تصمیم بگیرن، و یکی دست نامرئی بازار. حالا عرض خواهم کرد که اولی متعلق به توحش پیش سرمایه داریه. از نظر من توحش که میگم به کسی نباید بر بخوره، ولی در حقیقت به اصطلاح قبل از اینکه ما واقعا به تمدن واقعی برسیم و توحش رو پشت سر بذاریم، باید انسان روی پای خودش بایسته و سرنوشتش به دست خودش باید تعیین بشه، و نه به دست یک شبان که نماینده یک نیروی ماوراءطبیعه است، و نه به دست نامرئی بازار که اون توحش سرمایه‌داری رو به وجود میاره. باید انسان سرنوشتش بالاخره به دست خودش بیفته، یعنی تولید کنندگان واقعی و همبسته باید وسائل تولید به دست خودشون بیفته و در نتیجه بتونن راجع به سرنوشتشون خودشون تصمیم بگیرن. تا زمانی که سرنوشتشون به دست نامرئی بازار هست، یعنی بخش سوم که انگیزه تولید باید رفع نیاز انسان باشد و نه به حد اکثر رساندن سود و انباشت سرمایه طبق قوانین بازار، انسان باید زمانی سرنوشتش به دست خودش میفته که هم توحش پیش سرمایه داری رو پشت سر بذاره و هم توحش سرمایه داری رو پشت سر بذاره، و در نتیجه به تمدن واقعی و یک جامعه انسانی باید دست پیدا بکنه. تا زمانی که این اتفاق نیفته، جامعه یک جامعه انسانی به نظر من نیست. بنابراین من در این زمینه کتابی رو میخواستم پیشنهاد بکنم که کارل پولانی این رو نوشته، 1944-45 این کتاب رو نوشته، از متفکرین بزرگ اروپایی، و هر شود که چند سال پیش ما صدومین سال استاد تولدش رو ما در مانسی ریویو در حقیقت تجلیل ازش شد. کتابش به اسم The Great Transformation یا دگرگونی بزرگ، در حقیقت تاریخ گذار از فئودالیسم به سرمایه داریه. کتاب بنیانی و کلاسیکیه. من نقل قولهای مفصلی در مقدمه‌ای که در دفاع از دیدگاه مارکس هست، نقل قولهای وسیعی ازش آوردم. کتاب جان لاک رو هم میخواستم من به عزیزان پیشنهاد بکنم، چون لازمه که این کتابها، جان لاک کتاب معروفش در بین کتابهای دیگرش که دو جلدی هستش، دو رساله درباره دولت مدنی هست که باز هم در اون مقدمه‌ای که من به کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس نوشتم، نقل قولهایی از اون دو رساله جان لاک هم آوردم که به طور کلی آغاز سرمایه‌داری چجوری بوده و آغاز تولید برای سود چجوری بوده، چون تا 300-400 سال پیش اصولا انگیزه تولید سود نبوده، واقعا رفع نیاز انسان بوده، حتی در دوره هم بردهداری و هم در دوره فئودالی. از 300-400 سال پیش و در زمان جان لاک در حقیقت و به اصطلاح انگلیسی قرن 16 و 17 که مسئله انگیزه سود مطرح میشه. من تو اون مقاله این رو و آغاز نظام سرمایه‌داری رو اونجا شرح دادم که توی همون سایت گلشن GOLSHAN.com زیر عنوان در دفاع از دیدگاه مارکس که در حقیقت مقدمه اون کتابه، خوشبختانه خود کتابم الان در اون سایت هست، اینا رو من آوردم، هم از کارل پولانیی اونجا نقل قول کردم و هم از جان لاک که اینا چی میگن. ولی به طور کلی جان لاک در مرحله‌ای که میگه ما توحش پیش سرمایه‌داری رو باید بگذاریم و برسیم به خردگرایی سرمایه‌داری، نوع سرمایه‌داری. کارل پولانیی منظورش اینه که و کتابش در این باره است که ما از این هم باید بگذاریم، برای اینکه تا زمانی که ما فقط به خردگرایی سرمایه‌داری اکتفا بکنیم، یعنی دستخوش قوانین دست نامرئی بازار جامعه بشری باشه، دو چیز رو از بین میبره، دست نامرئی بازار و انگیزه سود. یکی انسانها رو به بردگی میکشه و یکی طبیعت رو به نابودی میکشه. کارل پولانیی این کتاب رو 1944 نوشته و با خوشبینی عجیبی مسائل برخورد میکنه، برای اینکه فکر میکنه جنگ دوم جهانی که تموم شده دیگه بشریت به طرف تمدن واقعی میره. بسیار بسیار اشتباه میکرد کارل پولانیی و اتفاقا یه نقدی هم پالسویزی ازش کرده که خیلی با خوشبینی برخورد میکنه، در حالی که ما میدونیم که خود همین خردگرایی بورژوایی یعنی قوانین بازار ما رو به طرف توحش میبره، هم در دهه 30 هیتلر برد و هم در اوائل قرن 21 سیستم امریکا ما رو به طرف توحش کاملا و بربریت میبره و در نتیجه باید جامعه بشری از اینا فراتر بره.